بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ملکوت و فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 10. 36. آنچه که مقدم بر فهم ما از نیک و بد و درست و نادرست و باید و نباید است، همانا قوه ادراک ماست که قبل از درک هر معانی وجود دارد و این اصل وجود است، یعنی حس هستی، و این همان گوهره وجدان یا وجوددان است که وجود را بلا انقطاع درک و احساس می کند و این همان بودن محض است و حضور خدا. این وجود آگاهی عین وجود است، یعنی وجود همان آگاهی بر وجود است و این دو امر واحدی است که در زیر بنای همه افکار و احساسات و صفات و افعال ما نهفته است و همچون نور بیان که دیده شود حضور دارد و همه چیز تحت شعاع این نور درک می شود در زمین و آسمان. خدا نور زمین و آسمان هاست. قرآن. و این نور حس و آگاهی بر وجود و خود وجود است که هم زمین و آسمان ها را هر آن می آفریند و همان را معرفی می کند. 37. انسان به میزانی که جان خود را از این همه صفات و ماهیات و رنگ و ریا و نیک و بد و باید و نباید پاک می سازد، به این نور ذات ملحق می گردد که این وجود است و دانایی محض، یعنی وجود دان، که همه عبادات بشری برای رسیدن به این قلمرو است که همان حضور خداوند است در خیشتن، که ماندن و اقامت در این حضور و عین این حضور گشتن همانا مقام اصائه است که در آن هیچ پس و پیشی نیست و نه هیچ کس و چیزی، و این مقام توحید است و ولایت الهی. اولیای خدا کسانی هستند که از پس و پیش پاکند. قرآن. و این همان رهایی از ظلمات عصر است و نسیان دهر. 38. و این حس هستی و حضور اصائه از منظر توصیف مترادف فناست و همان مقام الله می باشد که همان حاصل لای مطلق است و قلم رو به ظهور هر کشف و اشراقی می باشد. این همان تجربه سوره توحید است. یگانگی، بی نیازی، بی علت و معلول بودن و بی تایی. رسیدن به چنین قلمروی از نفس واحده حاصل عمری تقوا و جهاد اکبر است و سیر در باطن پس از عبور از همه طبقات نفس. این همان بسیج روح و استغراق در ذات است و رسیدن به بودنی که این نبوده است. پس این مقام توحید است که در آن هیچ سنویت و تناقضی راه ندارد. این همان صلات کامل عرفانی است که به نورش در اقامه صلات لقای الهی ممکن می شود، همانطور که طبق حدیثی از رسول اکرم صلی الله، اگر کسی دو رکعت نماز اقامه کند که در آن هیچ حدیث نفسی نباشد، دیدار پروردگار حاصل می آید، آنگاه که این نور حضور بر خاک سجده می کند و صورت این نور در آینه خاک رؤیت می شود. پس انسان جز جمال ذات خود را دیدار نمی کند که همان جمال حضرت وجود است. 39. و آن کلام یا رفتاری که از وضعیت چنین حضوری در اصائه صادر می شود، مخاطبش را نیز به آنی به لمس ذاتش نائل می سازد و به آنی حضور خداوند در دل و جان درک می شود و معنای خدا در وجدان مخاطب حادث می گردد. به واسطه چنین حدیثی، و این است که امام، یعنی کسی که به ام جانش ملحق است، همان معنای خداوند است که ظهور این معنا در هر مخاطبی موجب خلق جدید است از دو نوع شرقی یا غربی و بهشتی یا دوزخی، که عارفان واصل نیز در عصر غیبت مظاهر این معنایند و اصلا واصل کسی است که به ذات وحدانی خود وصل شده باشد و اهل ولایت وجود گشته باشد، که همان ولایت امام معصوم است و این است که تنها راه امام شناسی همان غایت خودشناسی و الحاق به ذات خود است. 40. پس طبیعی است که عارف اهل اصائه سرمنشه قیامت عصر خود باشد، همانطور که قیامت به معنای ظهور باطن هاست در اکنونیت زندگی. 41. و علم بیان به معنای کارگاه خلق جدید انسان نیز آن بیانی است که از حضور اصائه ذات عارف برمیخیزد و مظهر اراده کن فیکون است. 42. و به درجه ای که انسان به ذات خود ملحق است، در بیرون از خود نیز جز حضور حق نمییابد و این همان رؤیت نشانه های الهی در آفاق و انفس است تا دیدار با پروردگار. و بدون یقین به لقای الهی در این جهان چون این مقامی حاصل نمی آید، یعنی مقام اصائه که همان مقام حی و قیومی پروردگار است، زیرا خداوند حضوری از سایه دارد و نه وجودی دیروزی و فردایی. 43. و آن نوری که روح آدمی را به ذاتش ملحق می کند، نور عشق به یک ولی زنده خداست. زیرا سیر از ظلمات نفس اماره تا نفس واحده، همان سیر از زمین تا آسمان هفتم است که فقط به سرعت نور طی طریق می شود. این همان معراج باطنی و عرفانی است که به برکت معراج محمدی در آخر الزمان برای انسانهای محمدی ممکن شده است. یعنی انسانهایی که حامل روح و حقیقت محمدی هستند، پس به نور این حقیقت چون این معراجی رخ می نماید و به همین دلیل از میان همه عرفای تاریخ جهان فقط عارفان محمدی به مقام لقاء الهی نائل گشتند. زیرا روح محمدی خود حامل این لقا است که شرح این معراج همان است که در سوره نجم آمده است. بدانید که رسول خدا در شماست. قرآن. همانطور که معراج محمدی نیز حاصل عشق بین محمد و علی بود و نخستین کسی که به معراج باطنی و عرفانی نائل آمد علی بود که خداوند را در همین عالم عرض دیدار می نمود. 44. زیرا عشق به یکی از اولیای خدا و ارادت و اطاعت بیچون و چرای ناشی از آن، فرد مرید را باطنن به روح مرادش می رساند و به بیان دیگر روح مرادش در قلب مرید می نشیند و به واسطه این روح به ذات خود نائل می آید و از مصدر این ذات به لقاء پروردگار می رسد در آینه جمال مراد. و این همان آیین مذهب امامیه است. ولذا بایستی عارفان اسلامی را شیعیان مخرس دانست که بر ولایت علوی وارد شده اند و از آنجا به شهر محمدی که همان جنات نعیم است. 45. بزرگترین اعجاز و کرامت معرفت نفس این است که آدمی از عدم خود به وجود خدا می رسد و این عین ظهور عدم از وجود و یا آفرینش خدا از وجود عارف است. و گویی که عارف به قدرت اراده کن فیکونی خود الهی را از بطن خود عدمی می آفریند. آیا این عین آفرینش خدا به دست انسان نیست؟ یعنی در ازل خدا بود که انسان را آفرید و در آخر الزمان این انسان است که خدا را پدید می آورد به قدرت علم و رحمت مطلقی که خداوند در انسان نهاده است و او را خلیفه خود ساخته است. یعنی در ازل خداوند انسان را آفرید و جانشین خود نمود و در روز آخر هم انسان خداوند را می آفریند و جانشین خود می سازد که این خدا دیگر الله نیست، بلکه الله اکبر است و مصداق فتبارک الله احسن الخالقین. از خداوند افزون آمد از آفرینش بهترین خلقش. پس بدان که از آغاز تاریخ تا به امروز هیچ انسانی خداوند را به عشق و رحمتش این گونه مطلق نشناخته و نپرستیده و به جهان معرفی نکرده است و این اجابت دعای بنده از درگاه وهابیت اوست که اجابت شده است. 46. اگر علی علیه السلام ادعا کرده که جهانی 70,000 بار برتر از جهان قدیم آفریده است، چون این جهانی همان ربوبیت و وجود برتر پروردگار است که به دست علی پدید آمده است. پس کاشف چون این خدایی و چون این انسانی و چون این رحمت مطلقی کسی جز علی مرتضی نیست که عرفات این واقعه به دست این بنده عیان و بیان گردیده است. زیرا انسانی که جهانی برتر از خلقت قدیم می آفریند خود مظهر الله و اکبر است که خود را به علم و رحمت و ربوبیت برتر خدایش آفریده است و این است مذهب امامیه که جز به علم بدعت نقابل شناخت است و نقابل ورود و این سخنی فراسوی کفر و ایمان است و در آخر الزمان نه خدایی غیر از این قابل شناخت و پرستش است و نه انسانی کمتر از این استحقاق بقا دارد و این حقیقت امام است که بسیار فراتر از امامت و الوهیت کهن است. 47. آیا از منظر عقل و معرفت فرق انسان با خدا و انسان بی خدا چیست؟ و نیز انسان عارف و انسان جاهل. آیا انسان الهی خدایش را از کجا آورده است و خدایش چه ماهیتی دارد و فرقش از انسان بی خدا که خدایش محکوم به عدم است چیست؟ انسان عارف و عارف کامل کسی است که خداوند را به نور معرفت آفریده است و این خدا جز نور مطلق معرفت نیست که سرچشمه چنین نوری وجود عارف است. نوری که عارف را به هستی لامتناهی جهان یگانه ساخته و از کل این هستی برجهیده است و هستی برتری آفریده که حضور الله اکبر است. آیا در اینجا می توان هیچ فرقی بین انسان و خدا تشخیص داد؟ همانطور که نمی توان نور را برش داد و دو قسمت نمود. این انسان اکبر همان الله و اکبر است. این کبریایی اکبر حاصل یاری متقابل انسان و خداست. 48. همانطور که خود در کتابش می فرماید، که هر کسی را از علم خود آن فرد می آفریند، پس علم آدمی نسبت به خود و خدایش آفریننده اوست که این خود الهی و خدای انسانی مخلوق این علم است. علمی که عین یقین است که درجات این آفرینش همان درجات علم و باور انسان از رحمت اوست و انسان هرچه از او بخواهد اجابت می شود که این هم وعده خود اوست به شرط اینکه انسان این وعده‌اش را باور داشته باشد، یعنی باور به رحمت مطلقش. 49. خدای هر کسی مخلوق علم او از خودش می باشد و خود هر کسی مخلوق علمش از خداست و این است که به تعداد انسانها معنا و تجلی از خدا وجود دارد که همه نور واحدی است و خدای هر کسی عین وجود خود انسان در جهان است و همانطور که خداوند انسان و جهان را از علم و رحمتش آفرید بی هیچ ابزار و زحمت و زمانی به آنی، انسان عارف هم به واسطه همان نور علم و رحمتش موفق به آفرینش برتری از خود می شود که موجب تجلی برتری از کبریایی اوست و تا آدمی رحمتش را مطلق نیابد دارای چنین قدرت کن فیکونی در آفرینش نمی شود. پس علم رحمت مطلقه همان علم آفرینش جدید است. 50. اگر انسان به واسطه ی علم خدا آفریده می شود پس در آفرینش جدید خود سهیم است، زیرا برای کسب این علم تلاش می کند و صاحب اختیار است و اگر خلق جدید انسان از حضرت رحمان است پس این علم خلاق از رحمت است و می دانیم که حضرت رحمان آفریننده جهان از عدم است، پس این خلق رحمانی ناشی از علم رحمانی آفرینش از عدم است. کسان که به علم رحمانی رسید به قدرت خلاقه کن فیکونی رسیده است. 51. از آنجایی که طبق کلام الهی ذاتش به رحمت نوشته شده است، پس جز به رحمت هم خوانده و شناخته نمی شود. از خداشناسی به ذاتش جز رحمت شناسی نیست و این است که ذات الهی که علم اوست از جنس رحمت است، پس علم خلاق هم علم رحمت است که از عدم می آفریند، در حالی که علوم بهشتی از شقاوت است و به هلاکت و نابودگری می انجامد. این است که خداوند آن را علم بقی خوانده است که به معنای بخل و ستم و ویرانگری است. و این است که سیر پیدایش هر یک از علوم و فنون بشری بر ویران سازی طبیعت بنا شده و به نابودی بشر ختم می گردد، همچون علوم فیزیک، شیمی، پزشکی، نجوم و غیره. 52. پروازه هست که وقتی از آفرینش برتر خداوند به علم و اراده انسان سخن میگوییم، این علم و اراده انسانی نیز همان رحمت ذات او در انسان است که به انسان این امکان را داده تا حتی خدایش را نیز در تعالی و کبریایی برتری بیافریند، که این کبریایی برتر نیز از ذات خود او در انسان است. از شکی نیست که همه از اوست و به اذن و اراده و رحمت مطلقه اوست که به راستی انسان را بر جای خود نشانده است و صاحب اختیار خود کرده است و یاری متقابل خدا و انسان فقط در مقام خلافت معنا می دهد. و این الحاد منطقی خود رحمت برتر او در حق انسان است که اساس عشق بین خدا و انسان است، که این عشق را اهل کلام و اخبار و فلسفه درک نمی کند، زیرا بنیاد ادراکشان را واژگون می سازد. ولذا دعوای تاریخی بین عرفا و فقها و متکلمین در یک کلام، دعوای بین عشق و بی عشقی است، عشقی که در بیان منطقی همان رحمت مطلقه است. 53. همانطور که نشان داده ایم، جز باور به این رحمت مطلقه نمیتواند انسان نابود شده ی عصر تکنولوژی را نجات دهد. زیرا این شقابت مطلقه بشر را فقط رحمت مطلقه‌اش شفاعت می کند. و این است آن نجات آخر الزمانی. چون خطر فرا می رسد، ناجی هم زراح می رسد. 54. این باور عرفای امامیه است که آدمی می تواند و باید به اسمای الهی متخلق گردد، از جمله اسم الخالق. پس انسان نیز می تواند خالق جهان دیگری باشد که البته برتر از خلقت قدیم است، و چون این انسانی خلیفه او و مظهر ذات او و عین اوست و این خود اوست که در تجلی برتری از ذاتش به دست و علم و اراده انسان جهانی برتر می آفریند، و این همان فتبارک الله است. 55. ایمان به خدا به هر درجه ای از علم و معرفت که باشد، عین معیت و همزیستی و اتحاد انسان با خداست. و در عالی ترین حدش دیگر بین انسان و خدا نیست، و چون این انسانی تجسم نور مطلق است و این نور که نور ذات است جز نور علم و رحمت نیست، و این نور فی ذات خلاق است، زیرا نور خود آگاهی عرفانی است که این خود آگاهی دارای بی نهایت درجات است که هر درجه ای از آن یک جهان است. جهانی که همان حضور الوهیت است که در ذات خود در سمت خود آگاهی برتری تعالی و تکبیر و تسبیح می شود، و این همان واقعی خلق برتر خیشتن است که این خلق جهانهای برتر است. این همان خود آفرینی برتر خدا در انسان است، همانطور که خداوند در ازل با آفرینش جهان هستی در حقیقت خود را آفرید و از عدم به وجود آورد، که این آفرینش در آخر الزمان در وجود انسان منجر به خلق جدید می شود. در واقعه خروج روحانی انسان از اقطار زمین و آسمان طبق کلامش در سوره رحمان، یعنی انسانی که خود را می آفریند خدا را می آفریند، خدای انسانی را. از خلق جدید آفرینشی تماماً انسانی است که در آن ذرات و کرات و موجودات و نباتات و حیوانات در خلق قدیم هویت انسانی می‌یابند و ظهورات انسانی دارند. و در آن روز هرچه در زمین و آسمان است برای پروردگارش رخ می نماید. قرآن. و این همان رویداد انسانی جهان است و خلق جدید انسان که برای خداست. پس این خداوند است که افزون می گردد در عرصه ظهور. زیرا ذاتش همواره یکسان است که همان رحمت مطلق می باشد. 56. و عجبا که مرحله به مرحله از این خلق جدید انسان در قرآن مذکور است، زیرا قرآن کتاب خلق جدید است و آنکه مراتب و مبانی این خلق جدید را در خود می‌خواند و بیان می‌کند جز مشغول خواندن قرآن و تأویل آن نیست. 57. احتمالاً می‌پرسید که این خلق جدید کجاست و چه شکلی دارد و به چه دردی می‌خورد؟ این خلقت جدید عرفانی همانطور که از نامش پیداست از جنس نور علم و معرفت و یقین و رحمت و تسبیح و تکبیر بلاوقفه است و همه اینها انواع و درجاتی از نور است که جمال و جلال و کمالی فرارونده و بیکرانه می‌یابد که این وجود عارف است و خود عارف اساره این جهان جدید است و خالقش. که در این جهان حتی کافران و فاسقان و دوزخیان را نیز ترحیم و تکمیل می کند و به غایت می رسانند، یعنی آستانه توبه و خروج. و چه بسا دست در دوزخ می کند و برخی را از آن بیرون می کشد و بر جهان خود وارد می کند و در آن اقامت می بخشد. پس این جهان نوری را جز حاملان چنین نوری در نمی‌یابند و آن دوزخیانی که به نور رحمت مطلقه و شفاعت در این جهان نوری وارد شده اند، فهمشان از این جهان جز به قدر بخل و کفرشان نیست و مبلد خرافات و توهمات و تهمتایی حیرت‌آور هستند. و فقط بر اساس اطاعت محض می توانند در این جهان باقی بمانند تا به تدریج با آن انس گرفته و لایق این حیات نوری شوند که چنین امری نیز بسیار به ندرت رخ می دهد. و بلکه برخی از شقی ترین دوزخیان به این جهان نوری آورده می شوند تا اتمام حجتی برای خود و قوم خود باشند و موجب عبرت و بیداری سایری. 58. عارفان خلق جدید تنها چیزی که از خلقت قدیم به ارث می‌برند و آن را سرمایه خلقت جدید خود می‌سازند همانا نور است. همان نوری که تحت شعاع می‌بیند و می‌شنود و می‌بویند و می‌فهمند و لمس می‌کنند و این جز نور ادراک نیست. همانطور که در فرهنگ قرآنی درک به معنای فهم باطنی جهان است، یعنی تأویل آن. و این همان نور علم است، آن علمی که خداوند به واسطه اش آفرید که به این علم جز به قدرت رحمت نمیتوان نائل آید. یعنی رحم کردن و رحم پذیرفتن با عالم و آدمیان. پس آن نوری که انسان را به نور علم الهی تأویل می کند و تحویل می دهد، نور رحمت است و مهربانی و گذشت و رأفت و صبر و توکل. به همه اینها عناصر رحمت می باشند. و قبلا نشان داده ایم که همه صفات الهی که صفات جهان هستی است، در قلمرو تأویل از جنس رحمت هستند و بدون رحمت امکان معنی شدن ندارند. یعنی مادر همه معانی رحمت است، حتی قهر و غضب و انتقام و دوزخ. به طور مثال اگر رحمت نباشد، به جای قهر و غضب نابودی حاصل می شود. و این کلام الهی عین حقیقت است که بر غضب الهی رحمتش سبقت دارد. حتی در قلمرو فلسفه علیت هم اگر بخواهیم هر صفت و فعلی را در جهان به علت العلل آغازینش برسانیم که امری یگانه باشد که دیگر علتی نداشته باشد، آن علت العلل جز رحمت نمیتواند باشد و هر که حتی به واسطه همین منطق علیتی جهان صفات و ارزش‌های نیک و بد را ریشه یابی کند به سمت رحمت خدا سوق داده می شود اگر اهل علت العلل توحیدی باشد و با خود مکر نکند. رحمت تنها معنا و نوری است که همه موجودات عالم از آنجا آمده و به همانجا باز می گردند. فلسفه مشاع و علیت اگر تحت فرمان عقل فطری قرار گیرد از اسارت علیت خود می رهد و در علت العلل عالم یعنی رحمت مستقر می گردد که آستانه حکمت و عرفان نفس است. متاسفانه حتی حکیمان و عارفان اسلامی نیز در باب حکمت رحمت بسیار به ندرت سخن گفتند و اصلا مقوله رحمت را از قلمرو خرد و علم و حکمت خارج دانستند، در حالی که رحمت جوهری علم است و گوهری عقل و اصلا قوه تفکر و تعقل جز به نزول بلا وقفه رحمت الهی نمی چرخد، وگرنه چگونه و چرا آدمی باید بتواند که درباره ماهیت باطنی اشیا و آدمیان بیندیشد و آن را کشف و درک نماید جز به نور رحمتی که در ذات موجودات جاری است و بین موجودات عالم انس و محبت ایجاد می کند و آنها را مربوط می سازد بر محور عقل و معرفت آدمی که بارانداز کل رحمت است و به واسطه ی همین رحمت است که جهان هستی مسخر وجود انسان است. این تسخیر جز به واسطه ی تفکر و تعقل و عرفان نفس نیست. از خود اندیشه و شناخت بشری بزرگترین حجت رحمت خدا بر بشر است و لذا کمال این رحمت و سرچشمه‌اش در جریان شناخت شناسی و عرفان نفس حاصل می آید. همانطور که رسول اکرم عین این معنا را به ما تذکر داده است که هر کس که در احوال و اعمال و علت وجود خود بیندیشد مشمول رحمت خداست، که این رحمت از جنس مطلق است، یعنی رحمت خلاق است. زیرا مطلق بودن رحمت به این معناست که بتوان حیات و هستی خود و جهان را به هر گونه دلخواه از نو آفرید، که این هم به معنای طلاق دادن رحمت قدیم است و هم اطلاق آن رحمت و بلکه صاحب این رحمت شدن. و این همان معنای خلق رحمانی انسان است و پیدایش انسان رحمانی. در این معنا تا توانی بیندیش و استقراق نما. 59. تفکر در اثبات این حقیقت که جهان هستی فذات از جنس رحمت است منجر به علم رحمت می شود و این رحمانی ترین تفکر است، پس خلاق ترین تفکر است. 60. کم نبوده اند از حکیمان کهن و عارفان اسلامی که بر این باور بودند که هستی از ذات عشق است، که عشق جز رحمت مطلقه نیست، ولی به ندرت کسی این عشق را در وادی منطق و خرد و استدلال بشری تبدیل به ادراک و معنایی معقول نموده است. ولذا به بسیاری از جاهلان و منافقان این فرصت را داده اند تا عشق را مترادف جنون و مالیخولیا و لاابالیگری تعبیر نمایند. حتی احکام شریعت الهی نیز در تبیین عقلانی دارای ذات رحمانی و عاشقانه هستند و انسان را به این وادی رهنمون می شوند. این حقیقت فقط در آثار ما برای نخستین بار تبیین عقلانی و تجربی شده است، آن هم به زبان عامه بشری. 61. و اینکه عشق همان رحمت مطلقه است تنها راه تعبیر دینی و عقلانی از عشق است و در غیر این صورت عشق جز هرج و مرج و بلهوسی مفهوم دیگری نمی‌یابد. 62. رحمت صفت دوست داشتن است و محبت است که درجات دارد و اطلاقش همان عشق است که نشانش خلق جدید است و نه ویرانی و تباه سازی. 63. امروز عامه مردمان میپندارند که اگر هیچ حقیقتی را فهم نکنند، رحمت و دوستی و محبت و عشق را از بر هستند و بر اسرارش واقفند. و این غفلت و جهل مرکبی عظیم است که بشر مدرن را فرا گرفته و عاقبت منکر رحمت و محبت ساخته است، پس از عمری دعوی دروغین عشق که به رسوایی می انجامد. 64. آری، به راستی که رحمت و محبت در رأس حقایق و مفاهیمی است که در اندیشه و شناخت بشر مدرن به کلی مفقود و مقفول مانده است و بلکه آنچه را که رحمت میپندارد تحقیر است و آنچه را که عشق میخواند تجاوز و تباه سازی است که اتفاقاً در نقطه مقابل حقیقت رحمت و محبت قرار دارد. بشر مدرن عموماً در سیطره شقاوت تکنولوژی از رحمت و محبت تهی شده است، همانطور که از ایمان و تقوا. زیرا رحمت و محبت دو گوهری دین خداست که بدون آن محال است. 65. به عکس آنچه که بسیاری از روشنفکران و عارف مشربان کذایی میپندارند که رحمت و محبت مفهومی فرامذهبی است، اتفاقاً مفهومی فرو مذهبی، یعنی باطن و ریشه مذهب است. 66. انسان بیرحم اگر اهل مذهب و شریعت شود، یهودا و ابن ملجم و شمر و قطامه می شود. طبق کلام مکرر الهی در کتابش، خداوند نسبت به مؤمنان و اهل تقوا رحیم و رؤوف است. پس ایمان از جنس رحمت است و مهربانی. و این است که اهل ایمان حتی از دشمنان خود هم کینه نمی کنند، ولی طبق امر خدا نبایستی با دشمنان خدا و رسول دوستی نمایند، زیرا ایمانشان را از دست می دهند و شقی می شوند. 67. پس اگر ایمان در مؤمنان تحت تفکر عرفانی قرار گیرد و به خود آگاهی روحانی برسد، منجر به علم رحمت می شود که علم خلاقه است، زیرا جوهری ایمان همان رحمت است. 68. به همین دلیل خداوند اهل ایمان را امر به تفکر و تأمل در خود نموده است تا بر خودشان نظر کنند، تا با نور رحمتش روبرو شوند که منجر به خلق جدید می شود. ای اهل ایمان، بدانید که از شماست که بر شماست، پس بر خود باشید. و اصلاً علیکم انفسکم، یعنی امر به خود آگاهی که مخاطبی جز مؤمنان ندارد. 69. روی کرد مؤمن به خودش یا علیکم انفسکم این رویارویی با خدا در دل خیش است، زیرا دل مؤمن خانه خداست، طبق کلام رسول خاتم صلی الله. و این رویارویی این ایستادن در مقابل آینه است و سرآغاز لقای حق و خلق جدید و عرفان نفس و قرآن و بیان. 70. علیکم انفسکم واقعی رویارویی با رحمت است، زیرا ایمان نور رحمت در دل است و این سرآغاز علم لدنی و عرفان می باشد و سیر الالله، زیرا رحمت همان نقطه خانای ذات پروردگار است، چون فرمود که رحمت را بر خود نوشته است. قرآن. این است که خودشناسی به خداشناسی می رسد. 71. این است که خداوند کافران و مشرکان و منافقان و فاسقان را امر به علیکم انفسکم و رجعت به خیشتن ننموده است، زیرا در این روی کرد جز شقاوت و سیاهی و فساد نمیابند و لذا از خود گریزانند. همانطور که فیلسوف فرانسوی سارتر میگوید، چون انسان روی به خود میکند جز هیچی و نابودی نمیابد و این سرآغاز نیهیلیسم است. و و درست به همین دلیل خودشناسی های عصر جدید اروپا در قلمرو فلسفه و روانکاوی به لحاظ اخلاقی حاصلی جز نیهیلیسم نداشته است و لذا چاره ای جز تقدیس مفاسد و جنون هم نداشتند. به نامش روان درمانی و معنا درمانی است که متاسفانه در جوامع اسلامی هم پذیرفته شده و از ارکان علوم درمانی و تربیتی گشته است. 72. و این است که غیر مؤمنان از طریق مطالعات متون عرفانی به تنها چیزی که نمی رسند عرفان نفس و خداشناسی و رحمت مطلقه است. و این جماعت اگر میل به معرفت نفس داشته باشند بایستی مستقیماً تحت ولایت و هدایت عارفی زنده قرار داشته باشند و اطاعت کنند. 73. و اما آن که در قلمرو به عرفان به جستجوی کرامات و معجزات و اعمال خارق العاده و گنج باد آورده است احمقی دیوانه و شیطان زده است که به کاهدان زده است. 74. پس مؤمن یعنی مهربان و کافر هم یعنی شقی، چه با نماز و چه بی نماز. 75. باید دانست که نماز و به خصوص صلات محمدی رحمانی ترین شاکله گفتاری رفتاری ممکن در تاریخ تحقیق حقیقت است که مؤمن را به امامش ملحق می کند و منافق را رسوا می سازد تا دست از ریای دینی و دین فروشی بکشد. پس برای هر دو رحمت است، زیرا عاقبت نفاق هلاکت است. 76. خود این جانب از زمانی که اقامه صلات را به جد و آگاهانه آغاز نمودم، چند ماهی نکشید که امام علی علیه السلام را دیدار نمودم و حدود 7 سال بعد به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ملحق شدم و این به معنای الحاق به رحمت مطلقه پروردگار بود و خلق جدید عرفانی. 77. چه راست گفت شیخ اکبر ابن عربی که آخرین منجی بشر از مکر و دامها همان شریعت محمدی است. شریعت محمدی شریعت رحمت مطلقه است. 72. اگر در سرگذشت بسیاری از عارفان بزرگ جهان اسلام نظر کنیم، به استثنای انگشت شماری که از خانواده های صاحب ایمان و فضیلت و معرفت بودند، ما بقیه مردمان عادی و بلکه فاسد و گمشده‌ای بودند که با نخستین ارتکاب به یک عمل خیر دچار انقلاب روح شده و بر رحمت خدا وارد گشته و به زودی از اهالی خلق جدید شدند. و این از رحمت محمدی در آخر الزمان است که کل بشریت را فرا گرفته است، در حالی که عارفان سایر مذاهب پس از عمری ریاضت‌های مرگبار به مقامات معنوی رسیدند. و باید دانست که کمال این رحمت محمدی هم در ولایت علوی ائمه خدا مستقر است، از برای شیعیان مخلص و راستین و جستجوگران حقیقت. 79. شفاعت و کرم و رحمت ارواح طیبه معصومین حیرت آور و باور نکردنی است، از برای کسانی که به بهانه ای به نام یکی از آنان توسلی نمودند. ولی افسوس که این توسلات اکثرا محدود به نیازهای دنیوی است و تبدیل به تجارت خانه‌ای می شود که گاه مصداق شرک آشکار و نفرت انگیز است، که معمولاً همین جنبه از تشیع است که مورد خطاب اهل سنت و تکفیر آنهاست. 80. خدا یا یک ایده است که از راه تاریخ و وراثت و نقل قول و آموزه‌های دینی و کتب آسمانی که جمله از راه تاریخ به ما رسیده اند در ذهن ما نقش بسته است، که همچون ایده حق، عدالت، آخرت و بهشت و جهنم دوباره به تاریخ ملحق می شود، یعنی به آینده، و در آینده تبدیل به یک ایدئال می شود و آرمانی ناکجا آبادی، و به هر حال در حال جاری ما نقشی حاضر و فعال ندارد و فقط گهگاهی به وقت ناکامی ها و شکست ها به یادش می آوریم تا به کلی از آینده خود مایوس نشویم. و یا معنا و جوهره‌ای در جان و اعماق هستی ماست که دائما با آن روبرو و در جدال و موافقت به سر می بریم و همچون بزرگی است که در ظرف کوچکی اسیر است و بزرگی خود را به ما هشدار می دهد و حقارتهای ما را سرزنش می کند و میل به خروج و تجلی دارد. و این خدای فطرت است که می خواهد با ما یکی شود و ما را چون خودش سازد و از ما یاری می خواهد تا یاری من کند. این خدا فقط به وقت روی کرده ما به خودمان حضور می‌یابد و درک می‌شود. این خدا را همچون اصل و ازلیت و ذات خود می‌یابیم که از آن به اندازه تاریخ جهان دور شده و در برهوت مادیت گم شده ایم و گمش کرده ایم و فقط به وقت تنهایی و رویارویی با خود به یادش می‌آوریم که به ما بسیار نزدیک است. نزدیکی او به ما عین نزدیکی ما به خودمان است. این خدا را به راستی عین خود خودمان می‌یابیم آنگاه که از همه کس و همه چیز دل می‌کنیم. با آدمی به میزانی که می‌تواند آثار و خاطرات و ابتلاعات گذشته زندگیش را از خود بزداید، با این خدا در خود روبرو می‌شود. پس حجاب بین انسان و خدای حی و قیوم جانش جز تاریخ و دهر نیست که بخش سطحی و بیرونی آن از حدود عمر ماست و بخش زیرین و ناخودآگاهش در ژن ماست که تاریخ آبا و اجداد ماست که به صورت عادات و غرایز و احساسات نامعقول و غیر ارادی در ما عمل می کنند. 81. بنابراین اکثر آدم‌ها در نخستین رویارویی با خود فقط با خاطرات و ابتلاعات و القاعات و آثار گذشته زندگیشان روبرو می‌شوند، مگر اینکه در شرایط بحرانی تنها و بی‌کس شده و از همه قطع امید نمایند، حتی از خود. و این است که در چنین مواقعی خدا را خالصانه یاد و صدا می‌زنی. مجموعه آداب دینی به همراه تقوا و عرفان نفس و مجاهده و هجرت به آدمی این امکان را می دهد که در مواقع عادی هم با خدایش مربوط شود و گفتگو کند. ولی طبق تجربه عرفانی همه بزرگان، نزدیکترین ارتباط با خدا تا سرحد دیدار با او در مواقع بحران بلایا رخ می دهد که این امر در تجربیات عرفانی خود من نیز مصداق دارد. زیرا فقط در چنین شرایطی است که نفس آدمی منزه از تاریخ و ظلمت دهر می شود، زیرا همه انباشته ها و زباله های نفسانی ما از راه زمان گذشته بر ما وارد شدند و گذشته پرستی ما علت غفلت و کفر ما از خداوند است. گذشته پرستی که دو جلوه دارد، خاطر پرستی و آرمان پرستی، که این دو صورت از ابتلای به ظلمت دهر و زمانیت است. که غلیظ‌ترین این ابتلا از راه خانواده و نژاد و نژاد پرستی است که تمام گذشته ما را تشکیل می دهد. 82. و باید دانست که با هیچ تلقین و فوت و فنی نمی توان از این ابتلاعات و به خصوص از ابتلای به نژاد رها شد الا از طریق ادای حقوق آنان و یا لااقل اعتراف به حقوقی که پایمال کرده ایم و توبه از ستمهایی که مرتکب شده ایم. پس ما مبتلای به ظلم خود در گذشته هستیم و ظلمات دهر عذاب این مظالم است. 83. ظلمی که کرده و پذیرفته ایم اساس قلمرو رسوخ ظلمات تاریخ و نژاد تاریخی در جان ماست که ما را از حق وجودمان یعنی خداوند محروم کرده است. 84. ظلم ما در رابطه با طبیعت و انسانهای زندگی من این ظلم و معصیت ما در حق خداوند است. زیرا خداوند از درون و برون من ما را به دست و اراده و افعال من می آفریند. ولذا از طریق این مظالم و معاصی است که از او بیگانه و کافر شده و دچار قحطی وجود شده ایم.